هفته بامداد ایران رو پیش رو دارید. میزبان شما محمد زرقامی هستم. در ادامه خواهید دید و شنید. رؤسای جمهوری ایران و فرانسه تلفنی گفتگو کردند. داده های کشتیرانی از تغییر مسیر دوباره نفتکش ایرانی آدریان دریا به سوی مقصدی نامشخص خبر می‌دهد. و تیراندازی در تگزاس، تعدادی کشته و مجروح بر جای گذاشت. خبرگزاری دولتی ایرنا شامگاه شنبه از تماس تلفنی حسن روحانی و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری ایران و فرانسه خبر داد. آقای روحانی گفته است خواسته ایران از مذاکرات اجرای کامل تعهدات طرفین در برجام و تامین امنیت کشتیرانی آزاد در همه آبراه‌ها از جمله خلیج فارس و تنگه هرمز است. حسن روحانی تأکید کرده در صورت عملیاتی نشدن تعهدات اروپاییان، ایران گام سوم در کاهش تعهدات برجامیش را برخواهد داشت. در گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از رئیس جمهوری فرانسه آمده که کارشناسان ایران و فرانسه به نتایج خوبی در مسیر حل مشکلات رسیدند و در هفته جاری نیز نشستی میان کارشناسان اقتصادی دو کشور در پاریس برگزار می شود. اما هنوز کاخ الیزه در برای تماس تلفنی آقای روحانی و امانوئل مکرون و جزئیات آن ابراز نظر نکرده است. فرانسه در ماه‌های اخیر تحرکات دیپلماتیک گسترده ای را درباره برجام و کاهش تنش بین ایران و آمریکا انجام داده است. رویترز روز شنبه بر اساس داده‌های وبسایت‌های رهگیری کشتی‌ها گزارش داد که نفتکش ایرانی آدریان دریای 1 که گفته شده بود در حال حرکت به سوی بندر اسکندرون ترکیه است، تغییر مسیر داده و به سوی مقصدی نامشخص در حرکت است. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتشار توییتی اقدامات آمریکا درباره این نفتکش را دزدی دریایی خواند و افزود که آمریکا نمیگذارد ایران به مشتریان سنتی خود نفت بفروشد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم روز جمعه اعلام کرده بود نفتکش آدریان دریای 1 که از نظر واشنگتن متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است به سمت سوریه در حرکت است و این اقدام خلاف قول و قرارهای مقامهای جمهوری اسلامی است. وزارت خزانه داری آمریکا هم روز جمعه نفتکش آدریان دریای 1 و ناخدای آن را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. آمریکا میگوید این نفتکش طبق قوانین ضد تروریستی ملکی توقیف شده است و هر گونه کمک به آن غیر قانونی است. تیراندازی در ایالت تگزاس آمریکا حداقل 5 کشته و 21 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ها یک فرد مسلح به هنگام رانندگی در میان شهرهای اودسا و میدلند بر روی افراد آتش گشوده است.
At that point this subject was contacted by law enforcement.
پلیس میگوید یکی از مظنونان این تیراندازی را در اودسا از پای درآورده و جستجو برای دیگر مظنونان احتمالی همچنان ادامه دارد. گزارش های اولیه پلیس از آن حکایت میکرد که تیراندازی از سوی دو فرد مسلح در دو خودروی جداگانه صورت گرفته است. به گزارش پلیس یکی از خودروها کامیونیت ربوده شده ای متعلق به شرکت پست آمریکا بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به فاصله کوتاهی از این حادثه با انتشار یک توییت نوشت که FBI و دستگاه قضایی پیگیر این واقعه هستند و او تحولات در این ماجرا را دنبال می‌کند. اخیراً دونالد ترامپ و میچ مک‌کانل رئیس مجلس سنا از احتمال حرکت به سمت ممنوعیت فروش سلاح به افرادی که نسبت به تعادل روانی آنها تردید وجود دارد سخن گفتند. از اینکه با من و همکارانم در این بخش خبری همراه بودید سپاسگزارم. اما در ادامه همچنان با ما باقی بمونید و برنامه دیدنی و شنیدنی صبحانه با خبر رو پی بگیرید با همکارم مهدی طاهباز.
صحبت با خبر امروز. بگو مگوی توییتری مقامات ایران و آمریکا درباره برنامه فضایی ایران. واشنگتن از انفجار موشک روی سکو میگوید، تهران میگوید خود ماهواره سالم است. ادعای بازداشت مداحان تربیت شده در اسرائیل. آیا بحث نفوذ به قشر مورد علاقه رهبر ایران هم گسترش پیدا کرده؟ و شکستی تلخ در اولین گام جام جهانی بسکتبال. ایران در وقت اضافه مغلوب پورتوریکو شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه دهم شهریور خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز گذشته شنبه با تاکید بر اینکه ماهواره ناهید یک سالم است از اظهار نظر درباره گزارش‌های حاکی از انفجار موشک ماهواره بر در پایگاه فضایی سمنان خودداری کرد. یک روز پیش از آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی انفجار موشک ماهواره بر ایران را فاجعه بار توصیف کرده و ابراز امیدواری کرده بود که متخصصان ایرانی بتوانند دلایل این حادثه را کشف کنند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
ایران یک ماهواره سالم و آسیب ندیده را دیروز شنبه به نمایش گذاشت. چند روز پس از خبر انفجار موشک ماهواره بری که گفته می شود قرار بوده ماهواره ناهید یک را در مدار قرار دهد. بازدید خبرنگاران از این ماهواره چند ساعت پس از انتشار تصویر ماهواره یک سکوی پرتاب آسیب دیده در پایگاه فضایی امام خمینی در توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انجام گرفت. این تصویر هوایی که به گفته دونالد ترامپ صحنه پس از انفجار موشک ماهواره بر در پایگاه فضایی سمنان است. واکنش توییتری محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران را به همراه داشت. با این حال وزیر ارتباطات ایران به پرسش خبرنگاران درباره جزئیات این انفجار پاسخی نداد. او تنها به سالم بودن خود ماهواره اشاره کرد.
من ایده‌ای در رابطه با اظهار نظر آمریکایی‌ها در رابطه با بحث پایگاه فضایی سمنان ندارم و فکر میکنم که مناسب تر بر اینه که وزیر محترم دفاع که حوزه مسئولیتشونه در رابطه با این مسئله صحبت کنن. اون چیزی که امروز میشد دید اینه که ماهواره ناهید اینجاست.
خبر این انفجار رو ابتدا رادیو ملی آمریکا در روز پنجشنبه اعلام کرد. برنامه توسعه موشک بالستیک ایران از مدت‌ها پیش مورد انتقاد ایالات متحده بوده. واشنگتن چنین اقدام‌هایی از سوی تهران را نقض قطعنامه شورای امنیت می‌داند. ایران می‌گوید به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و این موشک‌های ماهواره بر هم کاربردی نظامی ندارند. با فرض درست بودن انفجار روز پنجشنبه، این سومین شکست تهران در رابطه با پرتاب ماهواره در این سایت پرتاب به شمار می‌رود. موضوعی که شک و تردیدهایی را درباره امکان خرابکاری در برنامه فضایی ایران به میان آورده است. در یک دهه گذشته ایران چندین ماهواره در مدار قرار داده و حدود 7 سال پیش هم یک میمون به فضا فرستاد. با این حال تعدادی از این پرتاب‌ها از جمله ارسال ماهواره پیام ناموفق بوده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره واکنش‌ها به خبر شکست ایران در پرتاب یک موشک ماهواره بر همراه میشیم با فرزین ندیمی، کارشناس دفاعی از واشنگتن. از یک سو در خبرها اومده که پرتاب موشک ماهواره بر با مشکل مواجه شده و از سوی دیگه وزیر ارتباطات ایران خبر داده که ماهواره ناهید یک سالم و آماده پرتابه. تصاویر هوایی آقای ندیمی چه میگویند در این رابطه؟
تصویر هوایی یا شاید دقیق‌تر عرض کنم ماهواره‌ای که رئیس جمهور آمریکا در پیام توییتری خودشون منتشر کردن فکر می‌کنم واضح‌ترین سندی باشه از اتفاق ویرانگری که در روی سکوی پرتاب افتاده، یعنی در روز 29 آگوست. در این تصویر ما می‌بینیم سکوی پرتاب راکت سفیر رو در سایت اول سمنان و همینطور یک وسیله نقلیه جابجا کننده، بلند کننده و پرتاب کننده راکت سفیر که در موقعیت پرتاب قرار گرفته. راکت ظاهراً در روی سکو پرتاب بوده، تمام خودروهای پشتیبانی در اطراف سکو آماده پرتاب بودن. پس می‌بینیم که به نظر میرسه در لحظات پیش از پرتاب یا در لحظه پرتاب اتفاقی افتاده که انفجار بزرگی به وجود آورده و موجب نابود شدن تجهیزات، سرمه دیدن شدید تجهیزات روی سکو پرتاب شده.
خب پیشتر ایران هم شکست خورده بود در پرتاب موشک ماهواره بر. چه مشکلی وجود داره به لحاظ سیستم موشکی در این رابطه؟
دقیقاً نمیشه گفت به خاطر اینکه برنامه فضای ایران در اختیار نیروهای نظامی ایران هستش، صنعت دفاعی و نیروهای نظامی ایران کنترل برنامه فضایی ایران در دست دارن، به همین خاطر این برنامه فاقد شفافیت هست. ما نمیتونیم دقیقاً بدونیم که چه عاملی باعث شکست‌های اخیر برنامه فضای ایران شده. در پرتاب راکت سیمرغ در از پایگاه فضایی امام خمینی که در چند کیلومتری این سکو قرار داره، سه مورد شکست انجام شده، البته در مراحل بعدی پرتاب، ولی در بهمن ماه گذشته مورد مشابهی اتفاق افتاده در روی همین سکو پرتاب و یک راکت سفیر به همین شکل منفجر شده. دلایل مختلفی میتونه وجود داشته باشه. در لحظه سوختگیری میشه یک خطای انسانی یا یک خطای در سیستم پمپاژ سوخت ممکنه باعث این اتفاق شده باشه. ما میدونیم که ایران سعی کرده رانش راکت سفیر رو در مدل‌های جدیدتر بالا ببره، احیانا از سوخت جدیدی استفاده شده و این سوخت ممکنه پایداری لازم رو نداشته و در زمان سوختگیری یا احیانا زمان پرتاب این انفجار اتفاق افتاده. به طور دقیق نمیشه گفت، ولی اگر فرض اشتباه سیستمیک رو در برنامه فضای ایران در نظر بگیریم، در شکست‌های اخیر نشون میده که مدیریت برنامه فضای ایران در یک بحران قرار داره و این بحران شاید به نوعی بشه گفت که از زمان کشته شدن آقای حسن تهرانی مقدم در سال 1390 نتونسته برنامه فضایی ایران خودشو باز پیدا بکنه و این شکست رو به طور مداوم تقریبا انجام اتفاق افتاد.
بله، ممنون آقای ندیمی که با ما همراه بودین در صبحانه بخبر.
خشم.
اما رئیس سازمان بسیج مداحان ایران میگوید مداحانی تربیت شده اسرائیل بازداشت شدند. او درباره این خبر توضیح بیشتری نداد، اما در سالهای اخیر چندین بار ماجرای نفوذ سازمانهای اطلاعاتی در میان مداحان ایران خبرساز شده. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
رئیس سازمان
بازداشت مداحانی که اسرائیل برای تخریب عاشورا تربیت کرده. ادعایی که یوسف ارجوانی رئیس سازمان بسیج مداحان ایران همزمان با آغاز محرم اعلام کرد. آقای ارجوانی که خود مداح است توضیح بیشتری در این باره نداد، اما سخنانش یادآور این فیلم است.
ایزون جلال با وفا
فیلم آموزش مداحی فارسی به افسران سازمان اطلاعات اسرائیل، فیلمی که سال 1395 منتشر و خبرساز شد اما جزئیاتش مشخص نشد. در هر حال این اولین بار نیست که اخباری از بازداشت مداحانی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل منتشر می شود. مرداد 96 گزارش‌هایی از بازداشت دو مداح معروف تهرانی با همین اتهام منتشر شد، خبری که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه تایید کرد.
دو نفر بازداشت شده بودن، یک نفرشون با قرار آزاد شده بود چند روزای پیش.
اخبار و گزارش های غیر رسمی از بازداشت این دو مداح حکایت داشت. عبدالرضا هلالی و روح الله بهمنی که دوستی بسیار نزدیکی هم دارند. هلالی عضو ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضاییه هم بود و علیه برجام هم مرثیه سرایی کرده.
برجام دم به دم مرا تو آزردی.
چندی بعد بهمنی ویدیوی منتشر کرد تا بگوید در زندان نیست. هلالی ماها بعد فایل صوتی گلای آمیزی منتشر کرد.
اینقدر دلم از بعضی ها میگیره.
و پس از آن دیگر خبری از پرونده این دو مداح نشد. سخنان درباره نفوذ سازمان‌های اطلاعاتی در میان مداحان هیچگاه متوقف نشد. حتی صادق آهنگران که مداح معروف روزهای جنگ ایران و عراق است و اکنون نزدیک به رهبر ایران هم در این باره سخن گفته.
اسنادی هم به دست اومده بود. اگرتونه توی خبرگان مطرح شد که اسنادی به دست اومده که سازمان‌های جاسوسی دارن وارد هیئت‌ها و مداح‌ها میشن.
و حالا مشخص نیست ماجرای سخنان رئیس بسیج مداحان ایران درباره نفوذ اسرائیل میان مداحان به کجا میرسد. قشری که در سال‌های رهبری علی خامنه‌ای بسیار قدرت گرفت و از بازوان اصلی اوست. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در 30 همایش بانکداری اسلامی اعلام کرده که از نیمه دوم سال 97 روند شاخص‌های اقتصادی مطلوب شده. او با اشاره به توقف سیر صعودی قیمت مسکن در تیر ماه 98 و منفی شدن روند تقاضای اون بعد از 3 سال اظهار امیدواری کرده که با این روند شاهد کاهش بیشتر قیمت مسکن خواهیم بود. همراه بشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد، برای گفتگو در این رابطه. آقای علوی، دلایل روند کاهش تقاضا برای مسکن چیست و آیا این روند متعارف و ناشی از اصلاح ساختاری اقتصاده؟
خدمت شما عرض کنم که دلایل اصلی این کاهش تقاضا برای مسکن در این بازار عبارت است از رکود، به اصطلاح تورمی، رکود شدیدی که الان بازار مسکن هم در نوردیده و به همین دلیل هم است که به هر حال تقاضا براش بسیار کاهش پیدا کرده. افزون بر این بیاد بیاریم که خانواده ایرانی الان کوچ میکنه به شهرهای کوچکتر و این هم یک دلیل دیگه است. و از جمله این که باید گفت که مسکن در سبد خانوار هم نقشش کاهش پیدا میکنه، به این دلیل که قدرت خرید خانوار کاهش پیدا میکنه و بنابراین اون چیزی که مسکن خوب خوانده میشه از سبد هزینه خانوار حذف میشه. این دلایل دست به دست هم دادن که این روند نامتعارف رو رقم بزنن، چون این کاهش تقاضا بسیار چشمگیره و برعکس اون چیزی که رئیس بانک مرکزی میگه نشانه ثبات نیست، بلکه بالعکس نشان دهنده بحران عمیقی که حاکم شده بر اقتصاد ایران و البته باعث میشه که بخش مسکن اون فعالیت محدود گذشته خودش رو از دست بده، بیکاری افزایش پیدا بکنه، ساخت و ساز کم بشه و اینها همه باعث میشن که رشد اقتصادی هم کاهش پیدا بکنه.
خب رئیس بانک مرکزی گفته که در آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار مسکن خواهیم بود. آیا واقعاً قیمت مسکن در آینده کاهش پیدا خواهد کرد؟
اگر نگاهی بیندازیم به آمار مربوط به نقدینگی، خواهیم دید که نقدینگی افزایش پیدا کرده بسیار شدید، به این معنا که دولت قرض میکنه از بانک مرکزی و چاپ میشود پول بدون پشتوانه. این تورم در همه بخش ها رو باعث میشه. از این گذشته بیاد بیاریم که جمعیت ایران در حال رشد و به اصطلاح بر میانگین سن جمعیت افزوده میشه، بنابراین هم تقاضا افزایش پیدا میکنه، هم از اون ور به اصطلاح تورم ایجاد میشه بیشتر از این چیزی که هست، بنابراین انتظار نمیره که قیمت ها و به خصوص قیمت مسکن هم کاهش پیدا بکنه، به دلیل اینکه این روند گسترده تورمی ادامه خواهد داشت در آینده.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
روز گذشته تیم ملی بسکتبال ایران در اولین گام از مسابقات مقدماتی جام جهانی 2019 حساس‌ترین بازی خودش رو مقابل پورتوریکو واگذار کرد. همراه بشیم با رضا طاهری، کارشناس بسکتبال از گوانجوی چین، برای گفتگو در این رابطه. آقای طاهری، بازی چگونه بود؟ انتظار باخت نمی‌رفت.
جناب تاه، بازی یک شروع هیجان زده، یک بازی امیدوار کننده و خوشحال کننده و یک پایان غم انگیز متاسفانه برای بچه های ایرانی رقم خورد. تیم ما بسیار خوب ظاهر شد در نیمه اول، ولی از اواسط کوارتر سوم متاسفانه توان تیم ما رفته تحلیل رفت و با شروع کوارتر آخر و فشار دفاعی که با پرس تمام زمین تیم بسکتبال پورتوریکو به نمایش گذاشت، ما تقریبا فاقد برنامه هم بودیم که چگونه علیه این پرس تمام زمین عمل کنیم و نتیجهش این شد که ما یک بازی بسکتبال رو که 39 دقیقه پیش بودیم در 46 ثانیه پایانی واگذار کردیم. این متاسفانه یک پایان غم انگیز بود برای بسکتبال ایران در گام اول مسابقات 2019 جهانی چین.
خب ما دو بازی دیگه داریم با تونس و اسپانیا، آیا شانسی هست برای صعود؟
ببینید، ما انسان ها همیشه امید زنده هستیم. ما سعی میکنیم بهترین توانمون رو همیشه به کار ببندیم، چرا که ما بایستی همیشه امیدوار باشیم. من فکر الان بازی تونس و اسپانیا رو هم من دیدم و دیدیم که چگونه تیم ها در مقابل هم قرار شدن. من فکر کنم همیشه امید هست و بازی با تونسمون فوق العاده به اصطلاح تعیین کننده است. اگر ما بتونیم تونس رو ببریم، بعد میتونیم با توان مضاعف به مسافه اسپانیا بریم، اسپانیایی که یک مدعی جدی برای قهرمانی این دولت مسابقاته. ولی همه چیز در ورزش امکان داره، ممکنه پورتوریکو اسپانیا رو بزنه یا خیلی اتفاقات دیگه. به هر صورت ما امیدواریم که شیربچه‌های ایرانی بتونن که بهترین توانشون رو اینجا رقم بزنن، با این امید که کادر فنی تیم ما هم بتونه رهبری بهتری رو از بیرون زمین به اجرا بگذاره برای تیم.
یک کوتاه هم در مورد جایگاه بسکتبال تونس در جهان میگیم برامون، چه وضعیتی داره این تیم؟
ببینید، تونس سالهای سال قهرمان آفریقا بوده و قهرمان آفریقا است. من میتونم در یک پیام به شما بگم در یک کلام که تونس قاره آفریقا بسکتبالش کمی سطحش بالاتر از آسیاست. اونا یه بسکتبال فیزیکی رو و یه بسکتبال تکنیکی رو ارائه میدن. فراموش نکنید که رئیس جدید فیبا که همین چند روز قبل در کنگره فیبا اینجا انتخاب شد از مالی میاد، از کشور آفریقایی و قاره آفریقا، در 4 سال آینده بر کرسی ریاست فیبا فدراسیون جهانی میشینه.
بله.
اما برای ما امکان برد تونس هست.
ممنون رضا طاهری، کارشناس بسکتبال از گوانجوی چین. خب این از بسکتبال و بازی روز گذشته تیم ملی ایران. اما در خبرها اومده بود که سعید ملایی ستاره جودوی ایران که در 3 رویداد ورزشی و هر بار با روشی متفاوت ناگزیر شده بود از رویارویی با رقیب اسرائیلی انصراف بده، در آلمان اعلام پناهندگی کرده. این خبر بازتاب‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته و اینجا همکارم بنیامین صدر در استودیو حضور داره برای گفتگو در این رابطه. بنیامین، چه گفتند کاربران؟
مهدی، خب این روزها خبرهای مربوط به مهاجرت و پناهندگی خب خیلی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. این ماجرایی هم که گفتی همینطور، درخواست پناهندگی جودوکار ایرانی. یک کاربر به نام هفیگل نوشته که خطاب در واقع به مسئولان جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای نوشته که با یه تیشرت از ایران نمیرم نمیتونید مردم رو در کشور نگه دارید.
آیا این اشاره داره به یک سری تیشرت هایی که گویا به بین برخی از جوانان پخش شده بود با این مضمون که من از ایران نمیرم؟
این برخی جوان ها این تیشرت رو پوشیده بودن و در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ کرده بودن برای ماندن در ایران، که الان با این اتفاق این کاربر اشاره کرده به همین موضوع. ماله. اما کاربر دیگری به نام مهستان بختیاری نوشته که ما 40 سال بابت اعتقادات پوچ شما در واقع به سران جمهوری اسلامی گفته همه چیزمون رو باختیم. سعید ملایی عزیز هم روش دردناکه، اما چه میشه کرد؟ پناهنده شدن او به مفهوم اوریانتر کردن حال و روز ما ایرانی هاست. این کاربر اینو نوشته، اشاره داره به این باخت اجباری که ایشون گفته در واقع گفتن ببازه. اما یک کاربر دیگه به نام پسرخاله نوشته که همین چند روز پیش بود که دانشجوی در دیدار با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از فرار نخبگان در واقع ابراز نارضایتی کرده و گلایه کرده. دقیقاً چند روز بعد از این اتفاق قهرمان ملی ایران جودوکار ایرانی درخواست پناهندگی کرده.
ببینید، میتونی اشاره کنی به تعدادی از ورزشکارهایی که تو این چند سال اخیر اعلام پناهندگی کردن،
تقاضای پناهندگی کردن؟ اتفاقا فهرستی که حالا در برخی سایت‌ها اومده، در شبکه‌های اجتماعی هم بهش اشاره شده، اینه که مثلا امیر کمالی دونده در این چند سال اخیر درخواست پناهندگی کرده، پناهنده شدن دیگه، اقامت دارن. میلاد بیگی تکواندوکار همینطور، مینا علیزاده، خانم مینا علیزاده در قایقرانی در واقع فعال بودن و این کار کردن. محمد حسین ابراهیمی شمشیرباز و وحید سرلک هم جودوکار ایرانی.
ممنون بنیامین که با ما همراه بودید. خب اگه موافق باشید نگاهی داشته باشیم به مطبوعات، همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی کنیم به روزنامه‌های امروز صبح تهران.
روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت، امروز تیتر و عکس صفحه‌ای که خودش به اختصاص داده به گفتگوی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با تیتر تحمل می‌کنم تا دوگانه سازی شکل نگیرد. در این گفتگو آقای ظریف علاوه بر این که مسائلی رو در خصوص تحریم خودش از توی آمریکا بیان کرده، اشاره کرده به این موضوع که در جمهوری اسلامی وقتی که انتقادات خیلی تندی از او شد و جایگاهش تضعیف شد، تحریم آمریکا هم اعمال شده، چرا که به گفته آقای ظریف آمریکایی‌ها به تحولات درونی ساختار جمهوری اسلامی نگاه می‌کردند. نکته دیگری که ایشون بیان کرده این بحث قاسم سلیمانی، نیروی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که به عنوان یک فرد با نفوذ در جمهوری اسلامی ازش یاد میشه که سیاست‌های منطقه‌ای رو تعیین می‌کنه. منتها آقای ظریف گفته که من شرایطی رو که هست تحمل میکنم تا دوگانه سازی بین خودش و قاسم سلیمانی شکل نگیره. در این حال گفته که من به طور ملموس چیزی رو در این زمینه احساس نمیکنم. اما نکات مهمتری هم در این گفتگو بیان شده. یک نکته‌ای که بیان شده درباره استعفای ایشون هست، ایشون گفته که من یک بار به آقای روحانی اعلام کردم که استعفا دادم و بار دیگر هم در نامی به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، و تأکید کرده که در هر دو مورد گذشته مخالفت شده با استعفای ایشون، ولی آقای ظریف گفته اگر فکر کنم که ناکارآمد هستم یا از نگاه طیف‌های سیاسی جمهوری اسلامی در داخل کشور اون جایگاه وزیر امور خارجه رو ندارم، از این سمت کنار خواهم رفت. و نکته سومی که ایشون در این گفتگو بیان کرده این هست که گفته من اطلاعی از هدف قرار دادن پهپاد آمریکایی نداشتم، اما ساعتی بعد از سوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به من اطلاع داده شد و اسناد لازم هم در این خصوص در اختیار من قرار گرفت. امروز روزنامه سیناس و برخی دیگر از روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردن درباره محاکمه عمار صالحی، فرزند فرمانده پیشین ارتش جمهوری اسلامی ایران عطاالله صالحی، که به نوشته این روزنامه در دادگاه پرونده جهانبانی در خصوص بانک سرمایه رو گذشته جلسه دادگاه به اتهامات عمار صالحی اختصاصش بنز 650 میلیون تومانی و ملک لوکس در زعفرانیه تهران رو هم به نوشته این روزنامه برای ایشون خریداری کرده بودند. البته این روزنامه اشاره کرده به دفاعیات آقای عمار صالحی که گفته من این در واقع املاک و خودرو و همچنین مبالغی رو که دریافت کردم در ازای طلبی بوده که داشتم و به همین دلیل این مبالغ رو دریافت کردم. در مجموع روزها روزنامه ها صحنه گزارش های مختلفی هستند درباره فساد مالی فرزندان یا خود مقام های مختلف جمهوری اسلام.
خیلی خیلی ممنون که امروز یک شنبه هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوبی در پیش داشته باشید.
هفت و نیم بامداد ایران رو پیش رو دارید. یک بار دیگه با شما هستم و مروری خواهم داشت بر تازه ترین خبرها. رئیس‌های جمهوری ایران و فرانسه تلفنی گفتگو کردند. داده‌های کشتیرانی از تغییر مسیر دوباره نفتکش ایرانی آدریان دریا به سوی مقصدی نامشخص خبر می‌دهد. و حسن نصرالله می‌گوید حزب الله برای پاسخ به حملات اسرائیل تصمیم گرفته است. خبرگزاری دولتی ایرنا شامگاه شنبه از تماس تلفنی حسن روحانی و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری ایران و فرانسه خبر داد. حسن روحانی گفته است خواسته ایران از مذاکرات اجرای کامل تعهدات طرفین در برجام و تأمین امنیت کشتیرانی آزاد در همه آبراه‌ها از جمله خلیج فارس و تنگه هرمز است. آقای روحانی تأکید کرده در صورت عملیاتی نشدن تعهدات اروپاییان ایران گام سوم در کاهش تعهدات برجامیش را برخواهد داشت. در گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از رئیس جمهوری فرانسه آمده که کارشناسان ایران و فرانسه به نتایج خوبی در مسیر حل مشکلات رسیدند و در هفته جاری نیز نشستی میان کارشناسان اقتصادی دو کشور در پاریس برگزار می شود، اما هنوز کاخ الیزه درباره تماس تلفنی حسن روحانی و امانوئل مکرون و جزئیات آن ابراز نظر نکرده است. فرانسه در ماه‌های اخیر تحرکات دیپلماتیک گسترده‌ای را درباره برجام و کاهش تنش بین ایران و آمریکا انجام داده است. در خبری دیگر، رویترز روز شنبه بر اساس داده‌های وبسایت‌های رهگیری کشتی‌ها گزارش داد که نفتکش ایرانی آدریان دریای 1 که گفته شده بود در حال حرکت به سوی بندر اسکندرون ترکیه است، تغییر مسیر داده و به سوی مقصدی نامشخص در حرکت است. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتشار توییتی اقدامات آمریکا درباره این نفتکش را دزدی دریایی خواند و افزود که آمریکا نمیگذارد ایران به مشتریان سنتی خود نفت بفروشد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم روز جمعه اعلام کرده بود نفتکش آدریان دریایی 1 از نظر واشنگتن متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است به سمت سوریه در حرکت است و این اقدام خلاف قول و قرارهای مقامهای جمهوری اسلامی است. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه نفتکش آدریان دریای 1 و ناخدای آن را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. آمریکا می‌گوید این نفتکش طبق قوانین ضد تروریستی ملکی توقیف شده است و هر گونه کمک به آن غیر قانونی است. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که از پشتیبانی ایران برخوردار است با متهم کردن اسرائیل به حمله پهپادی به حومه بیروت گفت اسرائیل باید تاوان بدهد. به گزارش خبرگزاری ها رهبر حزب الله لبنان روز شنبه در یک سخنرانی که از شبکه تلویزیونی حزب الله پخش شد گفت حزب الله به اندازه کافی موشک های هدایت شونده برای هر گونه درگیری با اسرائیل در اختیار دارد. حسن نصرالله گفت برای پاسخ به آنچه او حملات اسرائیل خواند تصمیمات لازم گرفته شده است و فرماندهان میدانی حزب الله می‌دانند چه باید بکنند و در چه مناطقی. رهبر حزب الله لبنان همچنین سخنان مقام‌های اسرائیلی را درباره اینکه حزب الله دارای کارخانه ساخت موشک‌های هدایت شونده است رد کرد. همزمان با این تهدیدها اسرائیل نیروهای تقویتی به مرزهای لبنان اعزام کرده است. از اینکه با من و همکارانم در این بخش خبری همراه بودید سپاسگزارم. اما در ادامه اگر که برنامه صبحانه با خبر رو نشنیدید و ندیدید بشنوید و ببینید از مهدی طاهباز.
صبحانه با خبر امروز. بگو مگوی توییتری مقامات ایران و آمریکا درباره برنامه فضایی ایران. واشنگتن از انفجار موشک روی سکو میگوید، تهران میگوید خود ماهواره سالم است. ادعای بازداشت مداحان تربیت شده در اسرائیل. آیا بحث نفوذ به قشر مورد علاقه رهبر ایران هم گسترش پیدا کرده؟ و شکستی تلخ در اولین گام جام جهانی بسکتبال. ایران در وقت اضافه مغلوب پورتوریکو شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه دهم شهریور خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز گذشته شنبه با تاکید بر اینکه ماهواره ناهید یک سالم است از اظهار نظر درباره گزارش‌های حاکی از انفجار موشک ماهواره بر در پایگاه فضایی سمنان خودداری کرد. یک روز پیش از آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی انفجار موشک ماهواره بر ایران را فاجعه بار توصیف کرده و ابراز امیدواری کرده بود که متخصصان ایرانی بتوانند دلایل این حادثه را کشف کنند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
ایران یک ماهواره سالم و آسیب ندیده را دیروز شنبه به نمایش گذاشت. چند روز پس از خبر انفجار موشک ماهواره بری که گفته می شود قرار بوده ماهواره ناهید یک را در مدار قرار دهد. بازدید خبرنگاران از این ماهواره چند ساعت پس از انتشار تصویر ماهواره یک سکوی پرتاب آسیب دیده در پایگاه فضایی امام خمینی در توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انجام گرفت. این تصویر هوایی که به گفته دونالد ترامپ صحنه پس از انفجار موشک ماهواره بر در پایگاه فضایی سمنان است. واکنش توییتری محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران را به همراه داشت. با این حال وزیر ارتباطات ایران به پرسش خبرنگاران درباره جزئیات این انفجار پاسخی نداد. او تنها به سالم بودن خود ماهواره اشاره کرد.
من ایده ای در رابطه با اظهار نظر آمریکایی ها در رابطه با بحث پایگاه فضایی سمنان ندارم و فکر میکنم که مناسبتر بر اینه که وزیر محترم دفاع که حوزه مسئولیتشونه در رابطه با این مسئله صحبت کنن. اون چیزی که امروز میشد دید اینه که ماهواره ناهید اینجاست.
خبر این انفجار رو ابتدا رادیو ملی آمریکا در روز پنجشنبه اعلام کرد. برنامه یه توسعه موشک بالستیک ایران از مدت‌ها پیش مورد انتقاد ایالات متحده بوده. واشنگتن چنین اقدام‌هایی از سوی تهران را نقض قطعنامه شورای امنیت می‌داند. ایران می‌گوید به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و این موشک‌های ماهواره بر هم کاربردی نظامی ندارند. با فرض درست بودن انفجار روز پنجشنبه، این سومین شکست تهران در رابطه با پرتاب ماهواره در این سایت پرتاب به شمار می‌رود. موضوعی که شک و تردیدهایی را درباره امکان خرابکاری در برنامه فضایی ایران به میان آورده است. در یک دهه گذشته ایران چندین ماهواره در مدار قرار داده و حدود 7 سال پیش هم یک میمون به فضا فرستاد. با این حال تعدادی از این پرتاب‌ها از جمله ارسال ماهواره پیام ناموفق بوده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره واکنش ها به خبر شکست ایران در پرتاب یک موشک ماهواره بر همراه میشیم با فرزین ندیمی، کارشناس دفاعی از واشنگتن. از یک سو در خبرها اومده که پرتاب موشک ماهواره بر با مشکل مواجه شده و از سوی دیگه وزیر ارتباطات ایران خبر داده که ماهواره ناهید یک سالم و آماده پرتابه. تصاویر هوایی آقای ندیمی چه میگویند در این رابطه؟
تصویر هوایی یا شاید دقیق‌تر عرض کنم ماهواره‌ای که رئیس جمهور آمریکا در پیام توییتری خودشون منتشر کردن فکر می‌کنم واضح‌ترین سندی باشه از اتفاق ویرانگری که در روی سکوی پرتاب افتاده، یعنی در روز 29 آگوست. در این تصویر ما می‌بینیم سکوی پرتاب راکت سفیر رو در سایت اول سمنان و همینطور یک وسیله نقلیه جابجا کننده، بلند کننده و پرتاب کننده راکت سفیر که در موقعیت پرتاب قرار گرفته. راکت ظاهراً در روی سکو پرتاب بوده، تمام خودروهای پشتیبانی در اطراف سکو آماده پرتاب بودن. پس می‌بینیم که به نظر میرسه در لحظات پیش از پرتاب یا در لحظه پرتاب اتفاقی افتاده که انفجار بزرگی به وجود آورده و موجب نابود شدن تجهیزات، صدمه دیدن شدید تجهیزات روی سکوی پرتاب شده.
خب پیشتر ایران هم شکست خورده بود در پرتاب موشک ماهواره بر، چه مشکلی وجود داره به لحاظ سیستم موشکی در این رابطه؟
دقیقاً نمیشه گفت، به خاطر اینکه برنامه فضای ایران در اختیار نیروهای نظامی ایران هستش، صنعت دفاعی و نیروهای نظامی ایران کنترل برنامه فضای ایران در دست دارن، به همین خاطر این برنامه فاقد شفافیت هست. ما نمیتونیم دقیقاً بدونیم که چه عاملی باعث شکست‌های اخیر برنامه فضای ایران شده. در پرتاب راکت سیمرغ در از پایگاه فضایی امام خمینی که در چند کیلومتری این سکو قرار داره، سه مورد شکست انجام شده در مراحل بعدی پرتاب، ولی در بهمن ماه گذشته مورد مشابهی اتفاق افتاده در روی همین سکو پرتاب و یک راکت سفیر به همین شکل منفجر شده. دلایل مختلفی میتونه وجود داشته باشه. در لحظه سوختگیری میشه یک خطای انسانی یا یک خطای در سیستم پمپاژ سوخت ممکنه باعث این اتفاق شده باشه. ما میدونیم که ایران سعی کرده رانش راکت سفیر رو در مدل‌های جدیدتر بالا ببره، احیانا از سوخت جدیدی استفاده شده و این سوخت ممکنه پایداری لازم رو نداشته و در زمان سوختگیری یا احیانا زمان پرتاب این انفجار اتفاق افتاده. به طور دقیق نمیشه گفت، ولی اگر فرض اشتباه سیستمیک رو در برنامه فضای ایران در نظر بگیریم، در شکست‌های اخیر نشون میده که مدیریت برنامه فضای ایران در یک بحران قرار داره و این بحران شاید به نوعی بشه گفت که از زمان کشته شدن آقای حسن تهرانی مقدم در سال 1390 نتونسته برنامه فضایی ایران خودشو باز پیدا بکنه و این شکست رو به طور مداوم تقریبا انجام اتفاق افتاد.
بله، ممنون آقای ندیمی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. اما رئیس سازمان بسیج مداحان ایران میگوید مداحانی تربیت شده اسرائیل بازداشت شدند. او درباره این خبر توضیح بیشتری نداد، اما در سالهای اخیر چندین بار ماجرای نفوذ سازمانهای اطلاعاتی در میان مداحان ایران خبرساز شده. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
رئیس سازمان
بازداشت مداحانی که اسرائیل برای تخریب عاشورا تربیت کرده. ادعایی که یوسف ارجوانی رئیس سازمان بسیج مداحان ایران همزمان با آغاز محرم اعلام کرد. آقای ارجوانی که خود مداح است توضیح بیشتری در این باره نداد، اما سخنانش یادآور این فیلم است.
ای زن جلال با وفا
فیلم آموزش مداحی فارسی به افسران سازمان اطلاعات اسرائیل، فیلمی که سال 1395 منتشر و خبرساز شد اما جزئیاتش مشخص نشد. در هر حال این اولین بار نیست که اخباری از بازداشت مداحانی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل منتشر می شود. مرداد 96 گزارش‌هایی از بازداشت دو مداح معروف تهرانی با همین اتهام منتشر شد، خبری که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه تایید کرد.
دو نفر بازداشت شده بودن، یک نفرشون با قرار آزاد شده بود چند روزای پیش.
اخبار و گزارش های غیر رسمی از بازداشت این دو مداح حکایت داشت. عبدالرضا هلالی و روح الله بهمنی که دوستی بسیار نزدیکی هم دارند. هلالی عضو ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضاییه هم بود و علیه برجام هم مرثیه سرایی کرده.
برجام دم به دم مرا تو آزور
چندی بعد بهمنی ویدیویی منتشر کرد تا بگوید در زندان نیست. هلالی ماها بعد فایل صوتی گلای آمیزی منتشر کرد.
اینقدر دلم از بعضی ها میگیره.
و پس از آن دیگر خبری از پرونده این دو مداح نشد. سخنان درباره نفوذ سازمان‌های اطلاعاتی در میان مداحان هیچگاه متوقف نشد. حتی صادق آهنگران که مداح معروف روزهای جنگ ایران و عراق است و اکنون نزدیک به رهبر ایران هم در این باره سخن گفته.
اسنادی هم به دست اومده بود. اگر تونه توی خبرگان مطرح شد که اسنادی به دست اومده که سازمان‌های جاسوسی دارن وارد هیئت‌ها و مداحان میشن.
و حالا مشخص نیست ماجرای سخنان رئیس بسیج مداحان ایران درباره نفوذ اسرائیل میان مداحان به کجا میرسد. قشری که در سال‌های رهبری علی خامنه‌ای بسیار قدرت گرفت و از بازوان اصلی اوست. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در 30 همایش بانکداری اسلامی اعلام کرده که از نیمه دوم سال 97 روند شاخص‌های اقتصادی مطلوب شده. او با اشاره به توقف سیر صعودی قیمت مسکن در تیر ماه 98 و منفی شدن روند تقاضای اون بعد از 3 سال اظهار امیدواری کرده که با این روند شاهد کاهش بیشتر قیمت مسکن خواهیم بود. همراه بشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد، برای گفتگو در این رابطه. آقای علوی، دلایل روند کاهش تقاضا برای مسکن چیست و آیا این روند متعارف و ناشی از اصلاح ساختاری اقتصاده؟
خدمت شما عرض کنم که دلایل اصلی این کاهش تقاضا برای مسکن در این بازار عبارت است از رکود، به اصطلاح تورمی، رکود شدیدی که الان بازار مسکن هم در نوردیده و به همین دلیل هم است که به هر حال تقاضا براش بسیار کاهش پیدا کرده. افزون بر این بیاد بیاریم که خانواده ایرانی الان کوچ میکنه به شهرهای کوچکتر و این هم یک دلیل دیگه است. و از جمله این که باید گفت که مسکن در سبد خانوار هم نقشش کاهش پیدا میکنه، به این دلیل که قدرت خرید خانوار کاهش پیدا میکنه و بنابراین اون چیزی که مسکن خوب خوانده میشه از سبد هزینه خانوار حذف میشه. این دلایل دست به دست هم دادن که این روند نامتعارف رو رقم بزنن، چون این کاهش تقاضا بسیار چشمگیره و برعکس اون چیزی که رئیس بانک مرکزی میگه نشانه ثبات نیست، بلکه بالعکس نشان دهنده بحران عمیقی که حاکم شده بر اقتصاد ایران و البته باعث میشه که بخش مسکن اون فعالیت محدود گذشته خودش رو از دست بده، بیکاری افزایش پیدا بکنه، ساخت و ساز کم بشه و اینها همه باعث میشن که رشد اقتصادی هم کاهش پیدا بکنه.
خب، رئیس بانک مرکزی گفته که در آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار مسکن خواهیم بود. آیا واقعاً قیمت مسکن در آینده کاهش پیدا خواهد کرد؟
اگر نگاهی بیندازیم به آمار مربوط به نقدینگی، خواهیم دید که نقدینگی افزایش پیدا کرده بسیار شدید، به این معنا که دولت قرض میکنه از بانک مرکزی و چاپ میشود پول بدون پشتوانه. این تورم در همه بخش‌ها رو باعث میشه. از این گذشته بیاد بیاریم که جمعیت ایران در حال رشد و به اصطلاح بر میانگین سن جمعیت افزوده میشه، بنابراین هم تقاضا افزایش پیدا میکنه، هم از اون ور به اصطلاح تورم ایجاد میشه بیشتر از این چیزی که هست، بنابراین انتظار نمیره که قیمت ها و به خصوص قیمت مسکن هم کاهش پیدا بکنه، به دلیل اینکه این روند گسترده تورمی ادامه خواهد داشت در آینده.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
روز گذشته تیم ملی بسکتبال ایران در اولین گام از مسابقات مقدماتی جام جهانی 2019 حساس‌ترین بازی خودش را مقابل پورتوریکو واگذار کرد. همراه بشیم با رضا طاهری، کارشناس بسکتبال از گوانجوی چین، برای گفتگو در این رابطه. آقای طاهری، بازی چگونه بود؟ انتظار باخت نمی‌رفت.
جناب تاه، بازی یک شروع هیجان زده، یک بازی امیدوار کننده و خوشحال کننده و یک پایان غم انگیز متاسفانه برای بچه های ایرونی رقم خورد. تیم ما بسیار خوب ظاهر شد در نیمه اول، ولی از اواسط کوارتر سوم متاسفانه توان تیم ما رفته تحلیل رفت و با شروع کوارتر آخر و فشار دفاعی که با پرس تمام زمین تیم بسکتبال پورتوریکو به نمایش گذاشت، ما تقریبا فاقد برنامه هم بودیم که چگونه علیه این پرس تمام زمین عمل کنیم و نتیجهش این شد که ما یک بازی بسکتبال رو که 39 دقیقه پیش بودیم در 46 ثانیه پایانی واگذار کردیم. این متاسفانه یک پایان غم‌انگیز بود برای بسکتبال ایران در گام اول مسابقات 2019 جهانی چین.
خب ما دو بازی دیگه داریم با تونس و اسپانیا، آیا شانسی هست برای صعود؟
ببینید، ما انسان ها همیشه امید زنده هستیم. ما سعی میکنیم بهترین توانمون رو همیشه به کار ببندیم، چرا که ما بایستی همیشه امیدوار باشیم. من فکر الان بازی تونس و اسپانیا رو هم من دیدم و دیدیم که چگونه تیم ها در مقابل هم قرار شدن. من فکر کنم همیشه امید هست و بازی با تونسمون فوق العاده به اصطلاح تعیین کننده است. اگر ما بتونیم تونس رو ببریم، بعد میتونیم با توان مضاعف به مسافه اسپانیا بریم، اسپانیایی که یک مدعی جدی برای قهرمانی این دولت مسابقاته. ولی همه چیز در ورزش امکان داره، ممکنه پورتوریکو اسپانیا رو بزنه یا خیلی اتفاقات دیگه. به هر صورت ما امیدواریم که شیربچه‌های ایرانی بتونن که بهترین توانشون رو اینجا رقم بزنن، با این امید که کادر فنی تیم ما هم بتونه رهبری بهتری رو از بیرون زمین به اجرا بگذاره. برای تیم
یک کوتاه هم در مورد جایگاه بسکتبال تونس در جهان میگیم برامون، چه وضعیتی داره این تیم؟
ببینید، تونس سالهای سال قهرمان آفریقا بوده و قهرمان آفریقا است. من میتونم در یک پیام به شما بگم در یک کلام که تونس قاره آفریقا بسکتبالش کمی سطحش بالاتر از آسیاست. ما اونها یه بسکتبال فیزیکی رو و یه بسکتبال تکنیکی رو ارائه میدن. فراموش نکنید که رئیس جدید فیبا که همین چند روز قبل در کنگره فیبا اینجا انتخاب شد از مالی میاد، از کشور آفریقایی و قاره آفریقا در 4 سال آینده بر کرسی ریاست فیبا فدراسیون جهانی میشینه.
بله،
اما برای ما امکان برد تونس هست.
ممنون رضا طاهری، کارشناس بسکتبال از گوانجوی چین. خب این از بسکتبال و بازی روز گذشته تیم ملی ایران. اما در خبرها اومده بود که سعید ملایی ستاره جودوی ایران که در 3 رویداد ورزشی و هر بار با روشی متفاوت ناگزیر شده بود از رویارویی با رقیب اسرائیلی انصراف بده، در آلمان اعلام پناهندگی کرده. این خبر بازتاب‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته و اینجا همکارم بنیامین صدر در استودیو حضور داره برای گفتگو در این رابطه. بنیامین، چه گفتند کاربران؟
مهدی، خب این روزها خبرهای مربوط به مهاجرت و پناهندگی خب خیلی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. این ماجرایی هم که گفتی همینطور، درخواست پناهندگی جودوکار ایرانی. یک کاربر به نام هفیگل نوشته که خطاب در واقع به مسئولان جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای نوشته که با یه تیشرت از ایران نمیرم، نمیتونید مردم رو در کشور نگه دارید.
آیا این اشاره داره به یک سری تیشرت هایی که گویا به بین برخی از جوانان پخش شده بود با این مضمون که من از ایران نمیرم؟
این برخی جوان ها این تیشرت رو پوشیده بودن و در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ کرده بودن برای ماندن در ایران، که الان با این اتفاق این کاربر اشاره کرده به همین موضوع. ماله. اما کاربر دیگری به نام مهستان بختیاری نوشته که ما 40 سال بابت اعتقادات پوچ شما، در واقع به سران جمهوری اسلامی گفته، همه چیزمون رو باختیم. سعید ملایی عزیز هم روش دردناکه، اما چه میشه کرد؟ پناهنده شدن او به مفهوم اوریانتر کردن حال و روز ما ایرانی هاست. این کاربر اینو نوشته، اشاره داره به این باخت اجباری که ایشون گفته در واقع گفتن ببازه. اما یک کاربر دیگه به نام پسرخاله نوشته که همین چند روز پیش بود که دانشجوی در دیدار با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از فرار نخبگان در واقع ابراز نارضایتی کرده و گلایه کرده. دقیقاً چند روز بعد از این اتفاق قهرمان ملی ایران جودوکار ایرانی درخواست پناهندگی کرده.
ببینم میتونی اشاره کنی به تعدادی از ورزشکارهایی که تو این چند سال اخیر اعلام پناهندگی کردن، تقاضای پناهندگی.
فهرستی که حالا در برخی سایت ها اومده، در شبکه‌های اجتماعی هم بهش اشاره شده، اینه که مثلا امیر کمالی دونده در این چند سال اخیر درخواست پناهندگی کرده، پناهنده شدن دیگه، اقامت دارن. میلاد بیگی تکواندوکار همینطور، مینا علیزاده، خانم مینا علیزاده در قایقرانی در واقع فعال بودن و این کار کردن. محمد حسین ابراهیمی بله. شمشیرباز و وحید سرلک هم جودوکار ایرانی.
ممنون بنیامین که با ما همراه بودید. خب اگه موافق باشید نگاهی داشته باشیم به مطبوعات، همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی کنیم به روزنامه‌های امروز صبح تهران.
روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت، امروز تیتر و عکس صفحه‌ای که خودش به اختصاص داده به گفتگویی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با تیتر تحمل می‌کنم تا دوگانه سازی شکل نگیرد. در این گفتگو آقای ظریف علاوه بر اینکه مسائلی رو در خصوص تحریم خودش از توی آمریکا بیان کرده، اشاره کرده به این موضوع که در جمهوری اسلامی وقتی که انتقادات خیلی تندی از او شد و جایگاهش تضعیف شد، تحریم آمریکا هم اعمال شده، چرا که به گفته آقای ظریف آمریکایی‌ها به تحولات درونی ساختار جمهوری اسلامی نگاه می‌کردند. نکته دیگری که ایشون بیان کرده این بحث قاسم سلیمانی، نیروی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که به عنوان یک فرد با نفوذ در جمهوری اسلامی ازش یاد میشه، کسی که سیاست‌های منطقه‌ای رو تعیین می‌کنه. منتها آقای ظریف گفته که من شرایطی رو که هست تحمل میکنم تا دوگانه سازی بین خودش و قاسم سلیمانی شکل نگیره. در این حال گفته که من به طور ملموس چیزی رو در این زمینه احساس نمیکنم. اما نکات مهمتری هم در این گفتگو بیان شده. یک نکته ای که بیان شده درباره استعفای ایشون هست، ایشون گفته که من یک بار به آقای روحانی اعلام کردم که استعفا دادم و بار دیگر هم در نامی به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، و تأکید کرده که در هر دو مورد گذشته مخالفت شده با استعفای ایشون، ولی آقای ظریف گفته اگر فکر کنم که ناکارآمد هستم یا از نگاه طیف‌های سیاسی جمهوری اسلامی در داخل کشور اون جایگاه وزیر امور خارجه رو ندارم، از این سمت کنار خواهم رفت. و نکته سومی که ایشون در این گفتگو بیان کرده این هست که گفتم من اطلاعی از هدف قرار دادن پهپاد آمریکایی نداشتم، اما ساعتی بعد از سوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به من اطلاع داده شد و اسناد لازم هم در این خصوص در اختیار من قرار گرفت. امروز روزنامه اسکناس و برخی دیگر از روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردند درباره محاکمه عمار صالحی، فرزند فرمانده پیشین ارتش جمهوری اسلامی ایران عطاالله صالحی، که به نوشته این روزنامه در دادگاه پرونده جهانبانی در خصوص بانک سرمایه رو گذشته جلسه دادگاه به اتهامات عمار صالحی اختصاصش بنز 650 میلیون تومانی و ملک لوکس در زعفرانیه تهران رو هم به نوشته این روزنامه برای ایشون خریداری کرده بودند. البته این روزنامه اشاره کرده به دفاعیات آقای عمار صالحی که گفته من این در واقع املاک و خودرو و همچنین مبالغی رو که دریافت کردم در ازای طلبی بوده که داشتم و به همین دلیل این مبالغ رو دریافت کردم. در مجموع روزها روزنامه‌ها صحنه گزارش‌های مختلفی هستند درباره فساد مالی فرزندان یا خود مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی.
خیلی خیلی ممنون که امروز یک شنبه هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی زاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوبی در پیش داشته باشید.